أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امشب انشاءالله تفسیر سوره علق رو شروع میکنیم که تقریبا از مشهورات یا میشه گفت که به بعض از بیانها مورد اتفاق که پنج آیه اول این سوره اولین آیاتی بوده که بر پیامبر نازل شده. البته کسایی هم هستن که قائلا میگن سوره حمد متقدم بوده و علق دومه، بعضی ها سوره مدثر رو اول میدونند، علق رو دوم. ولی این هم نقل شده که پنج آیه اول این سوره جزء متفقون علیه های مفسرینه که این قبل همه آیات دیگه وحی بهش نازل شده. در رابطه با بحث وحی نکات بسیار زیادی میشه بحث کرد، بعضیاش در دایره مباحث کلام جدیده که بحث چیستی وحیه، اینکه حقیقت وحی، ماهیت وحی چیه، چگونه است. در سالهای اخیرم به سبب این بحث رؤیاهایی که تعبیر شده بهش رؤیاهای رسولانه، بحث مورد توجه و مورد بحث‌های زیادی هم واقع شده. البته از دیرباز عرفا در این باره سخنان زیادی داشتند. این حرفای جدید هم تقریبا یک ترجمه امروزی است از بحث معروف نبوات و مناماتی که ما سابقا هم گفتیم بعض از بزرگان قرارم بوده که یه تلاشی بکنند، اما مثل بقیه تلاش ها مشمول نوعی تنبلی شده، لذا بحثش هم اینجوری مونده. منتها در اونجا که نبوات منامات چیست، نکاتی گفتند. متکلمین نوعاً به ظاهرش متکلمین سنتی بسنده می کنند و میگن ما یه چیزی هست دیگه، مطلبی آمده به پیامبر گفته شده، ما نمیدونیم چگونه است. به همون اخباری که آمده به اندازه کلیش مورد اشاره قرار داده بسنده می کنند. این که در بعضی ها داره امیرالمومنین هم صدا رو میشنید، در برخی از روایاتی که هست جبرئیل تصویر شده، بعضیاش از خود پیامبره، تو منابع اهل سنت از عایشه بیان شده که چه حالاتی پیدا میشد، بعضیاش یه سری هر مقدمات و مؤخراتی داره، حالتهای روحی پیامبر رو تصویر کرده. اما واقعیتش هم اینه که اینا هیچ کدامش هم در بحث‌های اعتقادی خبری نیست که بشه بهش اتکا کرد که بگیم از این اخبار آحادی که بسیاری هم سند روشنی نداره ما بخواهیم یک هویتی، ماهیتی، حقیقتی از حقایق وحی رو دریابیم و بتونیم روی او تحلیل بکنیم. نگاه دیگران فلاسفه که آرام آرام بحث رو مطرح کردند و بعد عرفا که این رو توسعه دادند و بعد جلوتر آمده و برخی از متفکرین هم بر همون اساس مطالب خودشون رو پیریزی کردند، اینها مبتنی بر یه مقدماتی است که خیلی هاشم شهودی است، یعنی قابل اثبات نیست، یک تئوری است بیشتر تا اینکه یک مبنای روشنی پشتش باشه. میگن اگر این گونه تصویر بشود قابل فرضه، همه حالا اینکه واقعا همین گونه بوده این اول بحثه. این تصویری که میکنند سعی میکنن اون وقت این تصویر خودشون رو با مبانی که احیانا مورد پذیرش متدینین هست تطبیق بدن، یا از ظواهری از ظواهر آیات و روایات مؤیداتی براش پیدا بکنند. پس اینجور هم نیست که حالا این چیزی که گفتن لو فرز که اشکالم بهش وارد نباشه تنها فرض صحیح باشه. حالا برفرض هم اصلا تمام این چارچوبه نبوات و مناماتی که عرفا تصویر کردن بعد هم مطرح شده اینا درست، یعنی اشکال ثبوتی بهش وارد نشه، حالا از کجا معلوم این واقع شده؟ غیر از این که بگیم اینها عرفاش اون چیزی که خودشون داشتند، اون نوع شهوداتی که خودشون داشتن رو، شهودات انبیا رو هم از همین سنخ گرفتند. حالا اینم اول بحثه که گفته شهودات انبیا از این سنخه، شاید نوع دیگری باشه. کی گفته همه شهودات از این سنخه؟ حالا ممکنه شهود یک عارفی یک سان باشه، شهود یکی دیگه به یک سان دیگری باشه. این قابل بحث نیست. ما واقعیت داستان نبخواییم ورود به بحث حقیقت و چیستی وحی بکنیم، محتاج مقدمات بسیار زیادی است که از بحث حتی تفسیر که خارج میشه، ایچی از علوم قرآن هم خارج میشه، وارد به بحثای کلامی، اونم کلام جدید میشه، از حوصله بحث ما خارج، محتاج یه بحثه. چیزهایش که بلد بودیم و احیانا کلیاتش رو در بحثای هم منظومه و هم بعد در مقدمه قیصری که بحث شده و احیانا بعضی هاشم در اون بحث گوهر معنا اونجا مطرح کردیم، گفتیم حالا دیگه بقیهش دوستان به همونجا مراجعه میکنن. اما از یه زاویه دیگری میشه به این بحث پرداخت که از بحث کلام خارج بشه و بحث علوم قرآن بشه، به این معنا که ما تاریخ پیدایش قرآن رو بحث کنیم. حالا به چیستی وحی نپردازیم که وحی چی بوده، کاری به این نداشته باشیم، بریم سراغ این مسئله که خب چه اتفاقاتی افتاد، پیغمبر چجوری بهش وحی شد، کجا بود، از کجا می آمد، کجا رفت، چه مسائلی قبلش واقع شد، چه مسائلی بعدش واقع شد. در رابطه با علوم قرآن یک اشکال بسیار بزرگی که وجود داره اینه که هنوز روش تحقیق روشنی برای این علم در نیامده. آیا علوم قرآن یه علم تاریخی است که ما هر سند و هر روایت تاریخی رو درش حجت بدانیم؟ یک علم اعتقادی است که در نتیجه ما باید با خبر واحد مسئلمون رو پیش نبریم، یا حداقل به یک نوعی از وثوق و یک نوع خبر مورد اعتماد بیشتری بپردازیم؟ یعنی مثلا به اون اندازهی که در فقه به حجیت روایات تمسک میکنیم و توجه میکنیم و اونها رو بررسی میکنیم، اینجا هم بررسی کنیم. چون به هر حال میدونید مثلا فرض کنید شما در بحث کلام هیچ وقت به خبر واحد تن نمیدید، اونجا جای ادله است، نهایت متواترات. در فقه به خبر موثوق الصدور یا خبر ثقه تن میدید، ولی در تاریخ اگه بخواید سراغ اینجور چیزا برید هیچی، فقط اینکه کربلا واقع شد، فقط این که کسی بوده به نام امام صادق. میگه ما بقیشو بخواید با این دقائق پیش برید، علم تاریخ تازه توی تاریخ اسلام و انبیاش و الا بقیه وقایع که تاریخ نگارا عمدتاً خیلی هاشون حداقل از عصقه بودن، نمیشه به خبراشون اعتماد کرد، سند نداره، نقل کردن. این علوم هر کدومشون یه روش تحقیق و منات و حجیتی دارند. در بحث علوم قرآن این بحث هست که علوم قرآن مسائل و اون موضوعاتی که درش بحث میشه روش‌های تحقیق یکسانی نداره. یک سریش بحث‌های تاریخی است، مثل همین جمع قرآن، تألیف قرآن، اینها رو بحث تاریخی است. یک سریش بحث‌های کلامی است، یعنی مقداری بحثش از بحث تاریخی خارج‌تر، استدلال‌هایی می‌طلبه که شاید هم قوی‌تر باشه، مثل بحث تحریف قرآن، این که تحریف شده نشده، بحث خلق قرآن که یکی از بحث‌های مهمه در مباحث کلامی بوده. به این جهت این بحث مقداری محتاج یک مقدمات این علم هست، یعنی بحث علوم قرآن چون به موضوعاتش خیلی متفاوته، بحث این که قرآن ها چگونه بودن، چی بوده، بحثای حالا این روزها که بحثن، بعضا گفتم یه ادله ای هم پیدا شده که میگن مثلا شاهد بسیار خوبیست برای این که قرآن حتما از زمان خود پیامبر بوده، با کربن 14 که میگیرن و اینها بررسی میکنن. بعضی از کتاب ها پیدا شده در یمن که میگن مال همون عهد خود پیامبره، البته باز اون هم صحبه شده، گفتن این کاغذاش مال اون وقته، اما جوهرش ممکنه مثل خیلی وقتای دیگه که کاغذ رو میشستن روش دوباره مینوشتند خیلی بوده تو تاریخ، شاید این مثلا کاغذش مال دوره پیغمبره، زمان در میاد با نوع جدیدی که میرن به سمت رادیواکتیو، اما این که نیمه عمرها در میارن، اما این کالا جوهرش هم همون گونه بوده. برای بحثایی کردن این بحثش بحثای جای خودش. این بحث در رابطه با اینکه قرآن چگونه بر پیامبر نازل شد یه بحثش هم بس بحث تاریخیه که جزء علوم قرآنه، اون هم محل بحث ما نیست، یعنی اگه کسی بخواد واردش بشه بحث نسبتاً طولانی است در رابطه با اینکه آیا این مجموعه این وقتی که وارد شد، به خصوص اون ابتدایی که بر پیامبر وارد شد چگونه بوده، نخواهیم چیستی وحی رو بگیم که گفتم از بحثای کلامی است، بخواهیم مثلا تاریخش رو روایت کنیم. بحثش اگر خودش رو بخواهیم وارد بشیم طولانی است، ولی به اندازه کالا سوره علق رو به عنوان اولین سوره داریم بحث میکنیم، خوبه یه مقداری به بحثاش اشاره بکنیم که کلیتش در ذهن و ذکرمون باشد. بله دیگه، این به عنوان یک واقعیتی رو میخواییم بررسی تاریخیش کنیم، ببینیم ادله‌ای که درش وجود داره چیست. در داستانی که وجود داره یک سلسله روایاتی از اون روزی که بر پیامبر وحی وارد شد نقل شده، در منابع هست. معمولا بعضی از اینها رو تو منابع غنی ما نپذیرفتند و رد کردند، حتی اشاره هم بهش نکردند. یک سریش رو البته فقط هم گفتن غلط، ازش عبور کردن. مثلا این که وحی که به پیامبر نازل شد، پیامبر بسیار خوف گرفت، ترسید، رفت بالای کوه که خودش رو از بالای کوه پرت کنه پایین. اینا کلیتش رو نگاه بکنید تقریبا مفسرین اصلی این رو نگفتند، ولو این که در تفسیر نمونه گفته این فعل جمله هست، در بعضی از متون تاریخی و سیره ها هست و این از اسرائیلیاته، همین قدم آدرس هم نداده، گفته این از اسرائیلیاته و اینجور چیزا گفته میشه. اما این که حالا اولین آیهی که نازل شده ماه رمضان بوده که تقریبا اهل سنت عقیدشون بر اینه، یا این که در ماه رجب بوده، همین ایامی هم که هستیم که خب 27 رجب بوده که مبعث رو ما 27 رجب میدونیم که روایاتی براش داریم در منابع شیعه بر این مسئله که انه یک نوعی اتفاق صورت گرفته. اما یک چیزی که هست از مجموع این احادیثی که چندانم زیاد نیست و سندهای مسلم هم نداره برمیاد، اینه که پیامبر قبل از این که برش وحی صورت بگیره و مستقیما جبرئیل رو ببینه، در رؤیا و در خواب بهش گفته می شده که شما پیامبری. یک گزارش البته نه چندان مفصل، این کتاب بسیار خوب تاریخ پیامبر اسلام مرحوم آقای آیتی که آقای مطهری هم خیلی ازش تعریف میکنه، این کتاب داده. حالا ما بعضی هاشو از روی این میخونیم پیش میریم به همین اندازه بحث امشبمون. داستان ظاهرا این گونه است که پیامبر در ماه در هر سال به تعبیری که از امیرالمومنین نقل شده گفته که پیامبر هر سال به کوه حرا میرفته. تعبیرش اینه: و لقد کان یجاور فی کل سنتن به حرا ما رعا فعراه ولا یراه و غیری. پیغمبر میرفت مجاورت میکرد در کوه حرا و در اونجا هیچ کسی رو نمیدید. حالا بعضی گفتن کل ماه رمضان رو، ولی تو تاریخ ها نداره چقدر، یک مدتی رو. دقتم بکنید که دوره دوره چوپونی پیامبر نیست. بعضی ها میگن که مثلا با چوپون با گوسفنداشون بالا بوده، دوره 40 سالگیه پیامبر. اون ایامی که مثلا چوپانی میکرده ما دوره کودکیشه، و الا دوره دوره بلوغه، دوره یه که با خدیجه است. وضع پیامبر خوبه، زندگی متمولانه ای داره، تجارت رفته، دو سفر به شامات برگشته. در اینجا میرفته پس پیامبر در اون کوه یا غار حرا و کوه حرا یک نوعی ریاضت میکشیده، چله نشینی میکرده. تعبیر البته در منابع همین مجاوره، مجاورت میکرده، یعنی در اونجا از مردم دوری میکرده و در اونجا مشغول عبادت میشده. اوزایی که از سیره نویسانه او روایتی رو نقل میکنه که خب همه اینا هم روایتشون مرسله است، که میگه یحیی بن ابی کثیر گفته یقول سألت ابا سلمه، از ابا سلمه پرسیدم ایل قرآن انزل من قبل، کدوم یکی از سوره ها اول نازل شد. او گفتش که یا ایها المدثر. میگه من گفتم که قلت او اقرأ بسم ربک، گفتم این اول نبود؟ فقال، میگه من همون ابا سلمه میگه بذار من قصه رو برات بگم. سألت جابر ابن عبدالله انصاری، از جابر پرسیدم ایل قرآن انزل قبلو، کدوم یکیش قبل همه بود، یا ایل قرآن مثلا انزله مثلا مشهور. قال، میگه جابر گفت یا ایها المدثر. فقلت، میگه منم دوباره بهش گفتم او اقرا، معروفه که اقرا اول بود. قال جابر احدثكم ما حدثنا رسول الله، من اونی میگم که پیامبر براتون گفت، همون میگه. قال، پیامبر فرمود جاور تو به حرام، من در کوه حرا مجاور بودم. شهرم اینجا میگه یک ماه. فلما قضیت و جواری، وقتی دوره این مجاورتم تمام شد، نزلت و اومدم پایین، فستبتن تل وادی، اومدم روی بطن وادی، یعنی رسیدم از کوه اومده بودم پایین، رسیده بودم روی صحرا دامنه کوه. فنودی تو، یک ندایی در آمد. فنظر تو، نگاه کردم، امامی و خلفی و انیمینی و انشمالی، جلو عقب هرچی دورم نگاه کردم کسی رو ندیدم. فلم اره احدن، کسی نیست. ثم نودی تو، دوباره صدا اومد. ندا چی بوده معلوم نیست، ولی خب ندا ظاهرا مثلا این که به خطاب پیامبر محمد مثلا یه همچین صدایی باشه. از ظاهر نودی تو، این اسم منو ندا در دادن، ندا دادن به این معنا. فرفعت و رأسی، این دفعه سرم آوردم بالا. و ازن هو علی العرش فی الهوا، دیدم اون تو آسمون ایستاده. هو چیه؟ خود پیامبر میفرمایند یعنی جبرئیل، یعنی جبرئیل است. تو متنی که بهار نقل کرده علیه السلام داره، تو متنی که تو منابع اهل سنتم داره علیه السلام داره، یعنی نقل روایت ظاهرا جزء این مصححین بهار نیست که علیه السلام رو گذاشته باشن جلوش، تو منابع قدیمی بوده، از دو جا نقل میکنه. مال بهارمون جلد 18 صفحه 166، منابع دیگه اهل سنت هم هستن که منابع زیادی داره. خب بعد میگه جبرئیل، فقلتو، اینجا که دیدم گفتم دسترونی. حالا میگیم دستره یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اگه بگیم یعنی لباس به من بپوشونید، یه چیز بندازید رو من. خب کسی اونجا نبوده، این حتما یه فاصله ای افتاده که حالا نقلشو میگیم، چون فرض بر اینه که تنها بوده پیامبر. بعد فصبوا علی ما، آب ریختن رو من. خب اینجا یه تناقضی ممکنه اول به ذهن بیاد که اگه زردتونه که میگی یه چیزی بندازید رو من، چرا آب ریختن روش؟ آب ریختن مال وقتی که طرف مثلا بیهوش شده باشه، یه آبی بریزن. تو بعضی از جاها که ترجمه کردن اینم آب رو هم خودشون گذاشتن کنارش، آب خنک، تو همینا آب خنک ریختن سر من. تا اونجا که من دیدم تو منابع آب یخ نداره، آب ریختن سرم. اون دسترونیش پیغمبر گفتن، اگه بخوایم جمعش بکنیم اینه، پیغمبر گفته داشته میلرزیده، یک گفته چیزی بندازید رو من، اون کسایی که اومدن پیغمبر رو گرفتن دن داغه آب ریختن سرش، یعنی برعکس عمل کردن. حالا ظاهرن هم از ذات خدیجه بوده. فانزل الله عز و جل یا ایها المدثر. خب این آیه و این نقل که در منابع ما هست، منابع اون هم هست، اینه که یا ایها المدثر اوله. اما به نظر میرسه این گونه نیست. همین نقل رو اگر بخونیم دومه، چون قبلش یه ندای اومده که پیامبر ترسیده، حالا دومیشو میگم نقل دومشو، یعنی وحشت کرده. بعضیا ترجمه میکنن به ترس، غلطه، وحشته، حالا خواهم گفت فرقشون چیه. یعنی اول از همین برمیاد که اول یه چیزی جبرئیل گفته، پیامبر ترسیده، وحشت کرده، خوف کرده، خشیت کرده، بعد روز دوم یا حالا ساعت دوم یا با فاصله یا ایها المدثر اومده. نقل دوم از این واقعه رو ببینیم. این همین قضیه است، دوباره از همین یحیی ابن کثیر، دوباره منتهای دفعه یحیی ابن کثیر میگه یقول، خودش او مستقیمن دفعه میگه من از جابر ابن عبدالله پرسیدم. بازم نقل از اوزاییه، اوزایی فقیه بزرگی از فقهای بزرگ فقه هم داشته که بعدن این فقهای اربعه که اومده فقه اوزایی رو کنار زده، فقیه شام بوده، منتها مربوط به قرن دومه، یعنی این چه شاید هم مثلا اوائل قرن دومه، یعنی خودش حتما نمیتونه اینو دیده باشه، بعد من با واسطه بوده. میگه از جابر ابن عبداللهی از سمعت و از یحیی ابن کثیر پرسیدم که میتونه یحیی ابن کثیر رو دیده باشه، او از جابر ابن عبدالله پرسید. لذا روایت میتواند، این که گفتیم مستقیما از جابر نمیتونه اما با واسطه یحیی ابن کثیر میتونه، اونتا خب یحیی ابن کثیر از بزرگان اهل سنت مربوط به ما نیست. میگه این همین قضیه که چی بود و گفتم و جابر گفت من از خود پیامبر شنیدم، این قضیه رو نقل میکنه که آمدم تو وادی و صدا در آمد و یمینی و یساری و همه اینا و بعد ندا در آمد و سرم رو بلند کردم دیدم جبرئیله، گفتم که دسترونی این کار رو انجام بدید و آب ریختن سر من. در یه روایت دیگه زیل اونجا میگه فخشهی تو منه، من ترسیدم. خشیت ما سابقا گفته بودیم فرق خوف و خشیت اینه، خوف عبارت هست از این که شما از چیزی بترسید به سبب این که یک تهدیدیست، یک منفعتی از شما زائل میشه یا ضرری به شما میرسه، ترس جان داری، ترس آبرو داری، تو فارسی بهش میگیم ترس. اما خشیت به معنای دهشت نه وحشت، یعنی شما از عظمت یک چیز خودتون رو ببازید. اگر کلام کار کرده، اگر نجوم کار کرده باشید، یه مقداری که اینه که نجوم حرف میزنن بزرگی جهان رو میگن که این منظومه راه مثلا کهکشان راه شیری چیه، بعد منظومه شمسی چیه، بعد مثلا خورشیدی که ما پیشش یه ارزنیم در مقابل یه خورشیدی که چیه چیه، بعد اونه آدم همینجور به دنیا و این بزرگی کهکشان یه احساس حقارت میکنه، یه خودشو میبازه، یه عظمت اون شی شما رو میگیره، به این میگن دهشت، اینو میگن به معنای خشیته. خشیت یعنی آدم در مقابل عظمت خودباختگی پیدا میکنه، یهو احساس حقارت میکنه، دست و پاش میلرزه. ترس نیست، یعنی اینجور نیست که بگی الان منو میزنه میکشه، از درون تهی میشید، دست و پاتون رو گم میکنید، نمیتونید چه کاری نمیتونید بکنید. این تعبیری که اینجا هست میخواد بگه انقدر جبرئیل اولین بار که آمد عظیم بود، بزرگ بود، وسیع بود یا عظمت داشت که من به یک حالت خشوع یا حالت خشیت افتادم. بعد حتی تعبیرش اینه فخشیت، حتی هویت الی الارض، اینقدر بزرگ بود که من خوردم زمین، افتادم زمین. فجئت اهلی، رفتم خونه به اونا گفتم زملونی. این دفعه تو این نقل تعبیر دسترومی نیست، تعبیر زملونی است. بعد میگه فنزل، نازل شد یا ایها المدثر. ببینید تعبیر زمل و دستره که هر دو در قرآن و ظاهرن هم بسیار نزدیک به هم نازل شده، یکی هست یا ایها المدثر، یکی هست یا ایها المزمل. تعبیر هر دو ظاهرن یه معنا دارن، البته تلاش های مفسرین و لغت شناسا کردن که بین اینا فرق بذارن. زمل به معنای این که لباس بر لباس در او پوشاند. دست سرم یعنی جامه بر او پوشاند. منتها در یکی از معانیش که زمله رو دارن، زمله رو به معنای حمله هم گرفتن، گفتن زمله یعنی حمل کردن. به همین جهت گفتن این لباسیست که آدم حملش میکنه، مثل عبا. لسا زملهو یعنی عبا انداخت دوشش. به همین جهت هم اومدن گفتن که این یک چیزیست ما فوق لباس، روی لباس. بعضی ها اومدن گفتن نه، اتفاقا زمله یعنی لباس عادی، دست سره اون چیزاییه که بیرون لباس نیست، میکشه آدم رو خودش، مثلا گلیم میکشه رو خودش، فرش رو میکشه رو خودش، حصیر میکشه رو خودش. یکی دیگه گفتن زمله یعنی دیگری را پوشاندن، دست سره یعنی آدم خودش را بپوشونه، چیز بندازه رو خودش. یه عده باز گفتن دست سره یعنی لباس عادی، زمله یعنی لباس های غیر عادی، مثل همین که گفتیم، مثلا لباس چیزی عبایی، چیز غیر عادی، شنلی چیزی. خب از تعبیر یا ایها المزمل و یا ایها المدثر که اینا هست، یا ایها المتزمل و یا ایها المتدثر که این ادغام شده، ولی اصلش از باب تفعل، باب تفعیلش، یعنی اگه بود یا ایها المزملی باید میشد یا ایها المزمل، به معنی اینکه کسی که دیگری را پوشاندی. این هست یا ایها المتزمل، یعنی کسی که پوشانده شده ای، ای کسی که لباس بر او پوشانده شده است. اصلش هر دو هم متضمن هم متدثر. خب این یک بیانی از اون واقعی که اتفاق افتاده. در اینجا امیرالمومنین میگن که یک از نهج البلاغه یک روایتی داره که حضرت میگن که، بله این حتی نهج البلاغه‌اش همون بود که گفتم، حضرت در هر میگفتن در کوه حرا پیامبر بود، فقط من میرفتم میدیدم و کسی دیگری نمیدید. اما در اینجا نقل شده که پیامبر وقتی آمد از کوه حرا پایین، بعد از اینکه وحی شده بود، آمد و طواف کرد. یه عده گفتن که 7 بار، بعضی هم گفتن نه بیشتر طواف کرد و رفت خونه. تاریخ دقیقش هم میگم، در منابع اونا گفتن ماه رمضان بوده، در منابع ما گفتن ماه رجب بوده، ادلش هم گفتن، الان این موضوع بحث ما نیست. اما یه قصه مهمی که درش هست اینه که خب این اتفاق افتاده، نقلی که از خود این واقع است چیه؟ حالا ما از بیرون نگاه کردیم، گفتیم به پیامبر گفت که نودی تو، یه ندایی اومد، منم سر و بالا کردم و ترسیدم و حالا یا خوردم زمین و خشیت منو گرفت و آمدم به مکه و اینا. اما یه نقل دیگه است که این دفعه ابن اسحاق که سیره نویسان معروف نقل کرده که باز در او آمده که پیامبر میگه من خواب بودم، در خواب جبرئیل اومد پیش من و چنان منو فشار داد و به من گفتش که بخوان، همون اقرأ. من گفتم بلد نیستم، دوباره منو فشار داد و هر بار که فشار میداد میپنداشتم دارم میمیرم، اینقدر فشار سنگین بود. بار سوم که فشار داد من برای این که منو رها بکنه گفتم چی بخونم. یعنی بازم این که بهش گفتم چی بخونم برای این بود که دیگه دست از سرم برداره. به من گفتش همین آیات نخستین که اقرأ بسم ربک الذی خلق که خالق بود.
اشاره کرد کجا خواب بودم؟
حالا این نقل ابن عباس خوابه، ابن اسحاق خوابه، منتها در بقیه منابع تعبیر خواب نداره، میگه نه بیدار بوده. این احتمالاً یه اشتباهی شده اگر بگیم، چون قبلش گفتم قبلش بحث هست که پیامبر در مواقع خوابهایی میدیده که بهش میگفتن تو قرار پیامبر بشی، اما این بار در بسیاری از منابع آمده که نه پیغمبر بیدار بوده و نگاه کرده. اون وقت در یکی از دوباره منابع داره که جبرئیل رو به صورت مردی دید که پاهاش در آسمان استواره، یعنی رو آسمون واسطه، که با اون نقلی که از اوزایی هم خوندیم سازگاره که دیدم که جبرئیل وجود داره. این پس یه بحثش هم اینجا اینه که بالاخره خواب بوده که به درد خیلی از این مبانی خوابی میخوره، یا نه بیداری بوده. بعد میگه که همچنان اینجا واستاد، پیامبر ایستاد، یعنی شوکه شد، اینقدر ایستاد که طول کشید جبرئیل ببخشید خدیجه از مکه آدم فرستاد دنبال پیامبر که چرا طول داده. اونا آمدند و پیامبر رو ندیدن، برگشتن گفتن نیست. بعد مدتی پیامبر که رفت خونه، خدیجه گفت چی شد، من آدمم فرستادم نبودی، کجا بودی؟ پیامبر قصه رو به خدیجه گفت. اینجا یه اتفاقیه که اتفاق بسیار عجیبیه، تقریبا هم منابع دارن تو منابع ما هم نقل شده، و اون این که میگن جبره پیامبر که به خدیجه این داستانو گفت، خدیجه پسر عموی داشت به نام ورقت ابن نوفل که این آقا رفته بود و نصرانی شده بود، و وقتی این قضیه رو براش تعریف کردن گفت این دقیقا مثل اتفاقیست که برای موسی افتاد و مژده بش بده که این پیامبر. تو بعضی از منابع اینه که پیغمبر خودش رفت پیش ورقه ازش پرسید چیه، چی بوده، او بر پیامبر توضیح داد. ولی به نظر میرسه این نوع نقل سومی درسته که شاید متناسب با هست به جمعش، که پیامبر وقتی برگشته به مکه حالت ملتهبی داشته. خب پیداست اون کسی که اونو دیده این مقدار که گفته بپیچونید دهشت کرده، بالاخره اولین بار جبرئیل رو دیده، یه موجودی که حالا تو بعضی من نقل یادم رفت بگم میگه به هر طرف نگاه میکردم بود، اینقدر بزرگ بود. یه اتفاق عجیب، اولین بار این تو موارد وحی داره که پیامبر اوائل وقتی وحی به پیامبر نازل میشد یه حالت لرز میگرفت، اما اواخر دیگه پیامبر انقدر قوی شده بود یا عادی شده بود براش، این اتفاق براش نمیافتاد تو مدینه. این داستان اومده، پیامبر وارد مسجد الحرام شدن، در مسجد الحرام او را دیدند. اینم نقله که میگن این ورقت ابن نوفل نبوده، نه خدیجه بره نه پیامبر بره، تو مسجد الحرام که پیامبر وارد شده داشته طواف میکرده اونو دیده. اونم یک بالاخره لطفی درش بوده یا نگاهی درش بوده، بالاخره حقیقتی رو میدونسته، از پیامبر پرسیده چیه قصه. پیامبر قصه رو براش گفته و او تایید کرده. منتها در تاریخ نداره که خود ورقه ایمان آورده باشه، البته پیامبرم در اون موقع وظیفه این که دعوت بکنه نداشته. پسر عموی خدیجه است، نه پسر عموی خود پیامبر. این اونجا وقتی پیامبر با اون مواجه شده احساس نکرده که باید دین بیاره، بعد هجرت کرده. امروز نگاه میکردم زندگی این بند خدا رو، میگن اون میره و از مکه رفته بوده، بعدها خبر بهش میرسه که پیغمبر رفته مدینه و قتال شروع کرده، حرکت میکنه که بیاد و به پیامبر ملحق بشه، در بین راه راهزنا میگیرن میکشنش. خبر به پیامبر میرسه و پیامبر او رو براش طلب رحمت میکنه و به نوعی میگه که او از ایمان آورندگان بوده. یعنی این مورد هست که این آقای ورقه اولین کسیست که داستان رو تصدیق کرده و پذیرفته و بعدن هم پیامبر در مدینه که خبر بهشون رسیده این مطلب رو تصدیق کرد. اینم یه قصه است که به نظر میرسه شاید این نقل دیگری که هست که پیامبر در خلاصه مسجد الحرام او رو دیدن مواجه شدن باهاش انسب به اعتبار باشه. یک داستان دیگه دوباره هست که گفتن آقا سوره زوها اولینه. قبل اینو اشاره کردیم یه دوره فطرت اتفاق افتاده، دو تا فطرت افتاده که هر دوش هم بسیار بر پیامبر سخت بوده، به خصوص دومیش که طولانی هم شده، تا 3 سال هم گفته بودن اگه خاطر دوستان باشه، گفته بودن 2 سال نیمد وحی. اولیش کوتاه بوده که پیامبر اولین سوره و دومی و سومی رو که گفته، بعد معروف شده که بابا این خداش ولش کردن، شروع کردن مشرکین دست انداختن که اینو ولش کردن، که اون وقت این تعبیر اومده که ما ودع کرب بکه و ما قلا. اینجور نیست که خدا به توی وعده‌ای بده و رهات بکنه و ولت بکنه. لذا اینی که میگن زها اولیست، نه اولیه اولی، اولیه بعد از فطرته. لذا بسیار سوره بشارت انگیزی بوده، چون اون فطرت اولیه گذشته بوده و پیامبر به هر حال نه اینکه خودش تربیت بکنه، ولی به هر حال بقیه این به ذهنشون بوده که خب چطور شد یه جبرئیل اومد 4-5 تا آیه آورد، یا مثلا 2 تا سوره خیلی قشنگ آورد و بعد رها کرد رفت. بعد ببینید این یه بار دیگه هم گفتم این سوره مزمل سوره های اولیه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، میگه بلند شو عبادت کن چون ما میخواییم یه چیز سنگین بهت بدیم. یعنی باید آمادگی پیدا بکنی، یعنی باید در وجود خودت این آمادگی رو ایجاد کنی. رتل القرآن ترتیل قرآن بخون، پاشو آمادگی پیدا کن، شب زنده داری کن. کسی که میخواد وحی بگیره ارتباط برقرار بکنه یه طرفه نیست. در زیل بحث تنزل الملائکه و روح اینو گفتیم که تنزل به تعبیری که آقای مصطفی گفته بود و تعبیر قشنگی بود از باب چه بود؟ تفعل بود، یعنی متابعه بود، یعنی وقتی نزول میکنه که شما در خودت ظرفیت رو ایجاد کنی. اینجوری نیست که بتونه در کسی وارد بشه. حالا چرا بعضی اونم میگن قول صغیر وحی؟ اما ببینید در همینجا دوباره داستانی که هست، امام نکته‌ای دارن که میگن جبرئیل کام یراودو هم با صدیقه طاهره رفت آمد میکرد، میگن این بزرگترین شرافت صدیقه طاهره از اون جبرئیل اینجوری نیست که تو هر خونه بیاد. یعنی باید طرف در وجود خودش ظرفیت ورود جبرئیل رو ایجاد بکنه، بتونه اینو بپذیره، ولی غالب تویی میکنه. وحی هم از این بابه. پس این قصه ای که در پیامبرم هست، این ظرفیت رو باید در خودش ایشون ایجاد میکرد. این هم یه نکته. بعد دیگه برای این مواردی که در مورد اون ابتدای کار هست، در مجموع اگر بپذیریم نقلی که گفته شده به این که سوره پنج آیه اول سوره اقرا به اتفاق مفسرین بعضی نقل کردن، البته اجماع منقول دیگه، به اتفاق مفسرین اینها آغازین سوره آیاتی است که بر پیامبر نازل شده، خب طبیعتا این مورد قبوله. ولی گفتم به هر حال راجع به همین روایت اوزاعی هست که مدثر اوله، ولو اینکه از این روایت اوزاعی گفتیم ممکنه نه استفاده بکنیم، اتفاقا قبل از مدثر یک آیات دیگری بوده که همون نودیتایی که گفته شده که چی همون اقرع باشه بهش گفته صحبت شده که اینم باش تناسب داره. هازا تمام کلام در این مسئله. اما وارد بحث خود انشاءالله آیه که بشیم و سوره بشیم، اولین بحثی که درش وجود داره بحث قرائته. لغتیش بسیار سخت و پر حرف. قرائت از چی گرفته شده؟ به چه معناست؟ آیا فقط درباره قرآن صدق میکنه یا در رابطه با غیر هم صدق میکنه؟ انشاءالله فرق.